أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دیروز ایشون فرمودن که در رأس المال در باب مضاربه شرط هست اینکه عین باشد و مقصودشون از این عین مقابل دین و مقابل منفعت بود. در رابطه با دین بحث کردیم و عرض کردیم روایتی هم در این باب وارد شده که ملاحظه فرمودید، و اما در رابطه با منفعت که کسی بخواهد رأس المال را در باب مضاربه منفعت قرار بدهد، آیا این جایزه یا جایز نیست؟ معروف این است که این معنا جایز نیست که کسی در مضاربه بخواهد منفعت را، حالا منفعت دار باشد، منفعت دکان باشه، منفعت مثلا مزرعه باشه، هر چه باشه، این رو به عنوان سرمایه در مضاربه مطرح کنه. در اینجا درست توجه بفرمایید، سه مطلب هست که دو مطلبش رو در کتاب الاجاره تقریبا حل کردند و اساس صحت اجاره بر اعیان که نتیجش ملکیت منفعت، مثل اینکه کسی خانه ای رو اجاره می کند برای اینکه سکونت کند در اون خانه، خب در باب اجارم ابتداءً مثلا به نظر بدوی ممکن بود این اشکال بشود که اصلاً ما در مالیت منفعت تردید داریم، منفعت لا تکون من الاموال. خب در اونجا جواب دادن که خود همین اجاره دلیل بر این است که منفعت از اموال، برای اینکه اموال عبارت از اون چیزی است که یبذل به ازای المال، و ما می‌بینیم در مقابل منفعت اجرت واقع می شود، مال الاجاره واقع می شود. در اجاره اعمال تعبیر به اجرت می کنند، در اجاره اعیان تعبیر به مال الاجاره می کنند. اینکه مال الاجاره در مقابل منفعت در اجاره که یکی از عقود لازمه هم هست و بعد از بیع شاید کم نظیر باشد اجاره از نظر لازم بودن، بلکه یک خیاراتی در باب بیع هست که در باب اجارم نیست، مثل خیار مجلس. خیار مجلس دلیلش البیان بالخیار مالم یفترقا و از افترقا وجب البی، این بیعی که در رأس عقود لازم است خیار مجلس درش هست، اما در اجاره خیار مجلسی تحقق نداره. یک عقد لازمه با این اهمیت. خب ما در عقد اجاره میبینیم یک طرف منفعت قرار گرفته و یک طرف اجرت یا مال الاجاره بر حسب اختلاف اجارت الاعیان و اجارت الاعمال. پس این اشکال رو در اصل کتاب الاجاره تقریبا جواب داده شده که منفعت مالیت داره و ملکیتش هم با اینکه یوجد و ینعدم و تدریجیت داره و در یک جا تمرکز نداره، ملکیتش هم مانعی نداره و الا کتاب الاجاره اصلش مورد اشکال و مورد اعتراضه. لذا این جهت ها در کتاب الاجاره حل شده، دیگه لازم نیست که این اشکالات رو در باب مضاربه که یکی از عقود جایز است و اصلا لزوم نداره که بعداً انشاءالله عرض میکنیم، در اینجا دیگه مناسبت نداره که این اشکالاتی که در باب اجاره مطرح بشود. خب پس چی اینجا ممکنه مطرح بشه که در حقیقت یک فرقی بین اینجا و کتاب الاجاره در کار باشه؟ اونی که ممکنه تخیل بشه و شاید منشأ فتوای مشهور و معروف هم همین معنا بوده، این است که به نظر بدوی میرسه که در مضاربه باید این مالی که شخص مالک به عامل میدهد، این مال وجود داشته باشد و به عینه محفوظ باشه الى آخر المضاربه. همون سرمایه ای رو که مالک داده، اون سرمایه تا آخر مضاربه به جای خودش محفوظ باشه. روی این جهته که منفعت چون یوجد و ینعدم و وجودش وجود تدریجیه، یک جزئی وجود پیدا می کند و منعدم می شود و جزء دیگر تحقق پیدا می کنه و وجود مجموعی متمرکز نداره، لقائل ان یقول که در باب مضاربه این معنا لازمه که سرمایه به عینه و به اجمعه من اول انعقاد المضاربه تا اون آخری که مضاربه تحقق داره، سرمایه باید وجود داشته باشد. اون وقت که انسان سوال میکنه چرا؟ چه دلیلی دلالت بر این مطلب کرده که باید این سرمایه ای رو که عامل از مالک اخذ می کند الی آخر زمان المضاربه، این سرمایه باید محفوظ باشه. حالا اگر سرمایه یک جزءش تلف شد، حالا چه تلفی که مستلزم زمان باشه، مثل تلف با تعدی و تفرید، یا تلفی که مستلزم زمان نباشه، مثل اونجایی که من غیر تعدن و تفرید یک مقدار از سرمایه یا بالاتر همه سرمایه تلف شد، آیا این سبب می شود که مضاربه فسخ بشود؟ ولو نسبت و اون بعضی که تلف شده یا مضاربه به قوت خودش باقیه، ولو اینکه عقد جایزه و طرفین می توانند فسخ بکنند در هر زمانی که اراده بکنند، اما تا مادامی که فسخ نکردند مضاربه به قوت خودش باقیه، ولو اینکه مقداری از رأس المال حالا تلف شده باشد معزمان، مثل اونجایی که تعدی و تفرید در کار باشه یا بدون زمان، مثل اونجایی که تعدی و تفریدی هم تحقق نداشته باشه. لذا اعتبار این معنا که سرمایه نباید منفعت باشه، ولو اینکه معروف بین اصحاب است، لکن دلیل محکمی نداره. لذا ما هم در حاشیه عروه به صورت احتیاط اعتبار این امر رو مطرح کردیم، نه به عنوان فتوا و اقوا. اونی که در اینجا مهمه و من میل دارم خوب توجه بفرمایید، چون امثال مرحوم سید در عروه تقریبا دوچار این اشکال شدن و این اشکال یک تبعات عجیبی داره و حتی لازمش این است که مضاربه در زمان ما اصلا بابش منسد بشه، امکان مضاربه در زمان ما وجود نداشته باشه. حالا اول من عبارت ایشون رو در این رابطه میخونم، بعد تحقیقش رو انشاءالله عرض میکنم. عبارت ایشون اینه: و ان یکون، یعنی یشترط فی رأس المال، ان یکون درهمن و دینارن فلا یصح بالذهب والفضة غیر المسکوکین و سبائک والعروز. نعم جوازها به مثل الاوراق نقدیه و نحوها من الاثمان غیر الذهب و الفضه لا یخلو عن قوتن و کذا فی الفلوس السود. عرض می شود که یک جمعی از قدماء فقها مثل شیخ در کتاب خلاف و مثل ابن زهره در کتاب قنیه و مثل قاضی ابوالصلاح حلبی در کتاب جواهر این سه چهار نفر آمدن یک ادعای اجماعی کردن. ادعای اجماع، حالا معقد اجماع چیه؟ خودمون قابل بحثه. ادعای اجماع کردن بر اینکه اگر سرمایه در باب مضاربه درهم و دینار باشه، این بلا اشکال مضاربه جایزه، بلا اشکال مضاربه مانعی ازش نیست. مرحوم سید در کتاب عروه و همینطور بعض دیگر از این معقد اجماع انحصار استفاده کردند، استفاده کردند که این مجمعین عقیدهشون این است که تنها با درهم و دینار مضاربه تحقق پیدا می کند، حتما باید سرمایه درهم و دینار باشه. وقت نتیجهش این که اگر یک طلای غیر درهم و دینار باشه یا یک عروضی باشه و جنس و متاعی باشه، مضاربه با اون امکان نداره که تحقق پیدا بکند. در حالی که چند تا مطلب در اینجا وجود داره که انسان باید درش دقت بکند. اولا این اجماعی که اینا ادعا کردند از اجماع منقول بیرون نرفته، برای اینکه این اجماع منقول به خبر الواحده، ولو اینکه سه نفر ادعا کردند، لکن این سبب نمی شود که حتی استفاضه در نقل اجماع محقق بشه، تا چه برسد به این که کسی بگوید در نقل اجماع تواتر در کاره. نه، اینم از مصادیق اجماع منقوله و اجماع منقول به خبر الواحد در اصول خواندیم که حجیت نداره، کسی نمیتونه برای او اعتبار قائل باشه. این یک نکته. نکته دیگر این که اصولا این مسئله که رأس المال عبارت از چه باید باشه در کلام خیلی از قدماء از فقها مطرح نشده نفیان و اثباتن، اصلا صحبتی ازش نکردن، لا در بعد اثباتی ولا در بعد نفیی. و جمعی از اونهایی هم که این مسئله رو عنوان کردند دلیل رو اجماع قرار ندادند، استناد به اجماع نکردند برای تثبیت مطلبشون. لکن عمده دو مطلب دیگره که روی این دو مطلب باید توجه کرد. یکی این که همین هایی که ادعای اجماع کرده اند از کلامشون انحصار استفاده نمی شود. اینا گفتن اجماع بر این است که اگر درهم و دینار رأس المال باشه صحیحه، اما اگر غیر از درهم و دینار سرمایه در باب مضاربه باشد صحیح نیست در جانب سلبی مسئله هیچ ادعای اجماعی نکردن، کلامشون هم مفهوم نداره، فقط همین مقداره که اگر درهم و دینار به عنوان سرمایه مطرح باشه این مضاربه صحیح است اجماعا، اونم این سه نفری که عرض کردیم. لذا اجماعشون در رابطه با بعد اثباتیه، نه در رابطه با بعد نفیی. یعنی در حقیقت معقد اجماعشون مفهوم نداره، انحصار ازش استفاده نمیشه. میگن با درهم و دینار صحیحه، اما با غیر درهم و دینار صحیح نیست. اون یک مطلب دیگریه که ما محل بحثمون این مطلبه. علاوه یک نکته دیگری من در کلام همین مجمعین میخوام عرض بکنم. حالا فرض کنیم که از کلام اینها انحصار هم استفاده میشود و فرض کنیم اجماعشون هم حجته، دیگه بالاتر از این نمیشه فرض کرد که اجماعشون حجت باشه و اجماع هم در رابطه با بعد منفی هم باشه. فقط نمیخوان بگن به درهم و دینار صحیحه و به غیر درهم و دینار صحیح نیست، ولی نکته این است که علت این که درهم و دینار رو قدما از فقها مطرح کردند برای این بوده که درهم و دینار در اون زمان ثمن در معامله واقع می شده، پول رایجی که با او تجارت واقع می شده و مردم بیع و شراء و اجاره و امثال ذلک داشتند عبارت از درهم و دینار بوده. خب حالا که در زمان ما درهم و دینار به عنوان ثمنیت وجود نداره، شما میخواید بگید که اصلا مضاربه معنا نداره، دیگه باید باب مضاربه رو ما مسدود بکنیم برای اینکه درهم و دیناری به عنوان ثمنیت ما نمیبینیم. این سکه‌های طلایی هم که در بازار به عنوان مثلا بهار آزادی و اینها معامله میشه، اینها به عنوان مثمن معامله میشود، نه اینکه سکه رو کسی به عنوان ثمن قرار بده. لذاست که هی اعلام میکنن امروز سکه قیمتش چقدره، فردا سکه قیمتش چقدره، معلوم میشه که خودش ثمن نیست که برای او قیمت تعیین میکنن، مثمنه که برای او قیمت تعیین میکنن که آیا قیمت 60 تومنه، کمتره، بیشتره، به اختلاف ایام و روزها فرق میکنه این مسئله. و لذا این مسئله در باب زکات هم از ما سوال شده و هم من نوشتم که اگر کسی از این سکه‌های بهار آزادی که مثلا سکه تمامش 1 مثقاله اگر 20 تا داشته باشه و سال هم برش بگذره، تصور نکنه که زکات درش واجبه به عنوان زکات درهم و دینار. اون درهم و دیناری زکات برش واجبه که عنوان ثمنیت داشته باشه، اما درهم و دینار که عنوان مثمنیت داشته باشد، این زکات به او تعلق نمیگیره. لذا از اینجا ما میتونیم کشف بکنیم که این اجماعی که مرحوم سید خیال کرده در کتاب عروه، شاید این اجماع ثابت باشه. این اجماع اگرم ثابت باشه، روی عنوان این است که درهم و دینار ثمنه، و اما اگر مثل زمان نهازا که حالا درهم به اون معنا وجود نداره، لکن دینار که عبارت از طلای مسکوکه وجود داره، این نمیخوان بگن حتما باید رأس المال مثلا سکه بهار آزادی باشه. خب سکه بهار آزادی رم اگر رأس المال قرار بدید چه میکنه؟ خب میبره سکه بهار آزادی رو میفروشه و پولش رو در تجارت صرف میکنه، پولش رو در معامله مصرف میکنه. اینکه معمول نیست که به عنوان ثمن در یک تجارتی واقع بشه. لذا دقت در معقد اجماع این سه نفر بزرگوار از قدماء فقها، مرحوم شیخ در خلاف و ابن زهره در قنیه و قاضی در کتاب جواهر، اینا همه مستند به این بوده که اینا ثمن هستن. اگر کسی از خود این مجمعین سوال میکرد که اگر روزی درهم و دینار از عنوان ثمنیت خارج بشه، عنوان مثمنیت پیدا بکنه، مثل عرض کردم زمان نهازا که نسبت به این سکه های مثلا بهار آزادی که دارای نقش هم هست و دارای سکم هست و مسکوکه، آیا شما میخواهید بگید که باید حتما درهم و دینار باشه؟ خب دینار رو وقتی عامل بگیره، سکه رو وقتی عامل بگیره، چجوری با سکه تجارت میکنه؟ سکه رو میبره میفروشه، بعد با پول اون سکه تجارت میکند، با پول اون سکه معامله میکند. لذا در خود معقد اجماع، بر فرضی که ما اجماع منقول رو حجت بدانیم و اون مسئله‌ای که خیلی از اونهایی که مسئله رو متعرض شدن اعتنایی به اجماع و استنادی به اجماع نداشتن، در خود اجماع حرفه که منشأ این اجماع علا فرض تحققه این است که درهم و دینار ثمن باشه. و فی زمان نهازا که نیست همچی چیزی. آیا میخواهید باب مضاربه رو در زمان ما مسدود بکنید، بگید حالایی که اسکناس و امثال اسکناس به عنوان ثمن مطرح هستن، پس دیگه باب مضاربه میره کنار، برای اینکه باب مضاربه مال اونجایی است که ثمن درهم و دینار باشه، اونم مربوط به زمانهای گذشته بوده. اما فی زمان نهازا که درهم و دینار ثمن نیست، پس اصلا جلوی مضاربه رو بگیرید. اون وقت این با اون حکمتی که ما در تشریع مضاربه عرض کردیم آیا مناسبت دارد؟ ما عرض کردیم مضاربه یکی از ادله تمامیت اسلامه. اسلام میخواد که پول در حال رکود نباشه و کسی که قدرت بر فعالیت تجاری داره و فاقد پوله، این فعالیت تجاریش هم راکد نمونه، برای اینکه هم پول از رکود خارج بشه هم فعالیت تجاری معطل نمانه. شارع مقدس آمده مسئله مضاربه رو جعل کرده. حالا ما بگیم این اختصاص دارد فقط به اون زمانهایی که سمن درهم و دیناره، وقفی زمان ناهازا که نه تنها در کشور ما، در هیچ کشوری شاید این طور نباشه، نه در کشور ما، نه در کشور عراق، نه در کشور حجاز، نه در سوریه، نه در کشورهای بزرگتر و کوچکتر، هیچ کدام درهم و دینار به عنوان ثمن مطرح نیست، ولو اینکه حالا در بحرین از پولشون تعبیر به درهم میکنن، ولی درهم عبارت از اون فزه مسکوک است. اما این درهمی که در بحرین فعلی پول قرار میگیره در معاملات و واحد پولشون عبارت از درهمه، اینم شبیه اسکناسی است که بین ما معمول و متداوله، کما اینکه در عراق هم از پولشون تعبیر به دینار میکنن، در حجاز هم اونا تعبیر حالا به ریال دارن، در عراق تعبیر به دینار میکنن یعنی طلا در کاره، در اونجا اینطوری که اخیراً نقل کردن 250 دینار عراقی که شبیه یک اسکناس ماست، اگر 9 تا 250 دینار عراقی رو بدند به اندازه 1000 تومانی ما نمیشه. 9 تا 250 دینار، برای اینکه دینارشون که طلا نیست، یه کاغذی است مثل همین اسکناسای ما، بهش من دیدم هم نوشته بهش 250 دینار عراقی، میگفتن 9 تا از این 250 دینارا رو خود عراقی ها 1000 تومانی ما رو ترجیح میدن بر 9 تا 250 دینار عراقی، در حالی که دیناری که در فقه مطرحه عبارت از 1 مثقال طلاست، اونم طلایی که دارای سکه باشه، نه طلای مثلا مثل طلاهای زینت و امثال ذلک، طلایی که مسکوک به سکه باشه. لذا وجود یک همچی اجماعی با اینکه مرحوم سید در کتاب عروه تقریبا میخواد این اجماع رو بپذیره، این نباید سد راه ما بشه. این اشکالاتی که عرض کردیم به این اجماع وارده و مضاربم اختصاص بدر درهم و دینار، حتی در اون جایی که درهم و دینار ثمن باشه نداره، لذا با پول ایرانی مضاربه جایزه، با پول کشورهای دیگر مضاربه جایزه، با با دینار عراقی، با ریال سعودی، با لیره نمیدونم بحرینی، با لیره سوری، با درهم بحرینی، با تمام اینها مضاربه امکان داره و هیچ مانعی از صحت مضاربه نیست و همینطور به تعبیر ایشون حتی با فلوس سود، یعنی با این چیزهایی که ما ازش تعبیر میکنیم به پول سیاه مثل پنجزاری ها و دوزاری ها و اینا، اینا هم جمع بکنن به عنوان مضاربه و سرمایه در اختیار عاملی قرار بدهند که با او تجارت بکند و مشارکت در ربح داشته باشند، هیچ مانعی نداره و باب مضاربم الی یوم القیامه مسدود نخواهد شد. این یک چیزی است که عرض کردیم دلیل بر کمال اسلام و اهتمام اسلام به مسائل اقتصادی مجتمع اسلامی است و حکمتش هیچ اقتضا نمی کند که اختصاص به ازمنه سابقه داشته باشد. اسلام که مال ازمنه سابقه فقط نیست، اسلام برای الی یوم القیامه باید باشه و محفوظ باشه و تمامیت و کمال اسلام یکی به مسئله مضاربه است. دزایشون می‌فرمایند مانعی نداره. بله، ایرام عرض کنیم و تمام کنیم. اگر کسی بخواهد یک عروضی رو رأس المال قرار بده، اونم مستقیماً بگه من این خانه رو سرمایه قرار میدم، نه اینکه تو رو وکیل میکنم در اینکه این خانه رو بفروشی بعد پولش رو سرمایه کسب و تجارت قرار بدی، اون مانعی نداره. اما اگر کسی بخواد نفس خانه رو به طوری که خانه محفوظ بمانه و به عنوان فروش و وکالت در فروش مطرح نباشه، این نمیتواند مضاربه به وسیله او تحقق پیدا بکنه، برای اینکه مضاربه متقوم به تجارته، تجارت هم گردش درش مطرحه، عرض میشود دوریت درش مطرحه. وقت چطور میتونه یک خانه رو سرمایه برای مضاربه قرار بده؟ لذا عروض نمیتواند سرمایه در باب مضاربه باشه. اما تمام چیزهایی که به عنوان ثمنیت مطرحند، هیچ مانعی در باب مضاربه از تحقق مضاربه به اونها نیست تا شرایط بعدی.